دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. در ادامه همچنان با شما این با رادیو گفتگو و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی باشید که به طور همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم شما خوبان خواهد شد.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. ممنونم که ما رو میشنوید و امیدوارم که انشالله امروز بتونیم در خدمتتون باشیم با مباحث روز منطقه، به خصوص تحولات امریکا، غرب آسیا، لبنان، فلسطین و مواردی که خودتون دیگه ماشاءالله الحمدلله میدونید. همه مردم ایران سیاست مدارای خوبی هن، سیاست رو هم خوب میشناسن و امروز ما میخوایم یک مقداری کنار همدیگه باشیم، گپ بزنیم و به یک نتیجه برسیم. در خدمتتون هستیم. خب دیروز شنیدیم و روز قبلش هم شنیدیم که روز قبلش هم شنیدیم که آیه ترامپ تهدیدات خودش رو شروع کرد مجدد نسبت به مردم فلسطین و فکر میکنم 8 روز گذشته بود که گفت اونها باید غزه رو ترک بکنن و من قرار است در غزه شهر جدید، استان جدید، مجموعه های بسیار زیبایی بسازم و فلسطینی ها نباید اینجا باشن. حالا امروز قرار صحبت بکنیم ببینیم که تا این حرف که زدن چه قرار اتفاق بیفته یا اصلا ممکن هست یا نیست. بله، ایشون به 2 کشور هشدار داد که مردم غزه باید بیان اونجا، 1 عربستان، 2 اردن. عربستان که برگشت گفت نه، همچین چیزی امکان نداره، غزه غزاوی ها باید در فلسطین بمانن، اما تا به الان پادشاه اردن صداش در نیومده. و جای تعجب هم نداره که پادشاه اردن نخواد حرفی بزنه و صحبتی بکنه، چرا که پادشاهی اونها مرد هست به کشور انگلستان، تماما انگلیسی هستن و رهبری اونها رو در حال حاضر انگلستان، امریکا و رژیم صهیونیستی به عهده دارن و در عوض امریکایی ها هم این رو اشاره کردن که اگر اردن این رو نپذیرد مورد تحریم های سیاسی و اقتصادی غرب قرار خواهد گرفت. و قرار است که امروز با همدیگه بپردازیم که آیا طرح ترامپ امکان پذیر هست؟ سازمان مللی که اگر باشد آیا این اجازه رو میده؟ رزمندگان حماس چی؟ اونها 16 ماه درگیر جنگ و نبرد بودن، این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ ورودی برنامه رو با همدیگه میشنویم و وارد بحث میشیم.
روابط قدرت و امنیت ملی دارای ابعاد متعددی است که نمیتوان آن را صرفاً به یک گزاره خاص تقلیل داد. یکی از دلایل اصلی عدم تمایل ایران به مذاکره، عدم اعتماد به ایالات متحده است که ریشه در تاریخ روابط دو کشور دارد، از کودتای 28 مرداد 1332 که با حمایت آمریکا علیه دولت مصدق انجام شد تا خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018. تجربه های تاریخی متعددی باعث شده که سیاستگزاران ایرانی آمریکا را بازیگری غیر قابل اعتماد بدانند. این بی‌اعتمادی زمانی تشدید شد که دولت بایدن علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی برای بازگشت به برجام، سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را در قالبی جدید ادامه داد. علاوه بر مسئله بی‌اعتمادی، تداوم تحریم‌ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار بر ایران نشان می‌دهد که مذاکره تحت شرایطی که واشنگتن تعیین می‌کند، ممکن است عملاً به امتیازدهی یک طرفه تبدیل شود. ایران تجربه مشابه در مذاکرات برجام داشت، جایی که پس از اجرای تعهدات خود طرف آمریکایی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از توافق خارج شد. این نگرانی وجود دارد که هر گونه توافق جدید نیز با تغییر دولت در آمریکا مجدداً نقض شود، بدون آنکه ایران ابزاری برای ضمانت اجرای تعهدات طرف مقابل در اختیار داشته باشد. در سطح راهبردی، مذاکره با آمریکا معمولاً به معنای پذیرش چارچوب‌های سیاست خارجی این کشور است که ایران آن را در تضاد با اصول استقلال و مقاومت خود می‌بیند. آمریکا خواهان تغییر رفتار منطقه‌ای ایران، تهدید برنامه موشکی و کاهش نفوذ تهران در محور مقاومت است، در حالی که این مؤلفه‌ها از نظر جمهوری اسلامی بخشی از دکترین امنیتی آن محسوب می شود. در واقع ورود به مذاکراتی که خطوط قرمز امنیت ملی را هدف قرار دهد می تواند هزینه های استراتژیک بیشتری برای ایران به همراه داشته باشد. و در ادامه به این بحث می پردازیم که آیا می شود بدون مذاکره و اهداف سیاسی و راهبردی در عرصه بین الملل رسید یا خیر؟ با ما همراه باشید.
بله، بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما هستید. در استودیو میهمان عزیز و گرانقدری دارم، جناب آقای دکتر سعید همیانی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر، آقایان، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. تبریک میگم عیاد شعبانی را رو که حالا چند روزی ازش فاصله گرفتیم، و ایام الله دهه فجر، و در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم که وقت گذاشتید برای برنامه ما. آیه دکتر، چی میشه بالاخره؟ ما امضا میکنیم، قرار امضا بکنیم، یا طبق فرمایش حضرت آقا اصلا نباید بریم سمت مذاکره؟ حالا میخوام اشاره هم بکنیم نسبت به صحبت‌های ترامپ به فلسطین و غزه و اتفاقای دیگه، اما دوست دارم یه تاریخچه از این مذاکرات بگید، در کنار اینکه آخرین تحولات منطقه رو هم یه گریزی بزنید.
خب یه مقداری الان موضوع آمدن آقای ترامپ در دولت جدیدش با یک تحرکات کاملا متفاوت و بگیم تحرکات هجومی شروع شده.
بله.
شما الان میبینید که تقریبا یک جنگ اقتصادی رو با اروپا شروع کرده سر تعرفه ها، همینطور الان اعلام میکنه که کشور کانادا که در شمالش وجود داره استان 51مشه، خیلی جدی دنبال اینه. البته از لحاظ ژئوپلیتیکی توضیح میدم که برای چی دنبال این موضوع اتفاق هست. تنگه پاناما رو به عنوان پاشنه آشیل حضور چین در این منطقه در نظر گرفته، و الان پاناما هم یه مقداری در حال باج دادن تعرفه های عبور و مرور آمریکایی‌ها رو برداشته، یعنی یک قدم پاناما جلو اومده.
بله.
موضوع جزیره گرینلند دانمارک مطرحه که این جزیره رو میخواد، این جزیره رو بیشتر برای دفاع در برابر جنگ احتمالی 20 30 یا 50 سال آینده در مقابل روسیه نیاز داره.
که بتونه خوب اشاره بکنه، چون خیلی سوال هست راجع به دانمارک.
بله.
ببخشید.
همینطور یک حرفایی هم زده درباره مردم مظلوم فلسطین که باید اینا از اینجا خارج بشن، و البته تقریبا ما از یک سال از ابتدای عملیات طوفان الاقصا این موضوع رو میگفتیم که برنامه کلی اینها خروج فلسطینی ها از منطقه فلسطینه، به این صورت که به دنبال خروج اهل منطقه غزه، به داخل صحرای سینای فلسطین هستند و به دنبال خروج مردم کرانه باختری به اردن هستند. شما میدونید اردن 2 تا 2.5 میلیون فلسطینی داره.
بله.
اگر یه مقدار دیگه هم بهش اضافه بشه به زعم اونها اتفاق خاصی نمیفته. تا این لحظه مصر و اردن مخالفت خودشونو با این موضوع اعلام کردن، ولی انقدر اینها بدهکار آمریکا هستن که هر در نهایت ممکنه این طرح یه موفقیتایی برای آمریکا حاصل کنه. ببینید الان سالانه عددی که یادم میاد مطالعه کردم 1.5 میلیارد دلار مصر سالانه از آمریکا دریافت میکنه برای اداره کشورش.
عجب.
کشور اردن تحت سایه اسرائیل، یعنی هیچ تحرکات نظامی هر شویی که داره حتما باید با هماهنگی رژیم باشه، نمیتونه از این قالب خارج بشه. اگر بخواد از این قالب خارج بشه به راحتی اون رو تغییر میدن و این قصه ملغا خواهد شد. در مورد جزیره گرینلند یه توضیح بدم. شما اگر کره جغرافیایی رو از بالا نگاه بکنید میبینید که اروپا و آمریکا و روسیه در قسمت شمالی کره وجود دارند و عملا از سمت شمال کره زمین برای حمله به آمریکا منطقی تره تا اینکه موشک‌های روسیه از روی اروپا عبور کنه و به آمریکا برسه.
درسته.
برای این دفاع که روی قطب شمال متمرکز بشه نیازه که مناطقی در کانادا و مناطقی در جزیره گرینلند که متعلق به دانمارک هست در اختیار آمریکا قرار بگیره که بتونه همانند اون منظومه دفاعی که در اقیانوس اطلس گذاشته بتونه اونجا هم منظومه‌های دفاعی خودش قرار بده برای آینده‌ای که اینا احتمال میدن شاید 30 سال دیگه 40 سال دیگه با روسیه وارد رویاروی نظامی بشن. پس از الان به سمت اصطلاحاً توی علوم نظامی بهش میگن دفاع در عمق دارن پیش میدن، یعنی سیستم های دفاعی رو جلوتر از منطقه حیاتی خودشون قرار میدن. این یک برنامه کلیست. من به نظرم میاد هر کس دیگه هم رئیس جمهور آمریکا میشد این ادعا و این حرکت رو میکرد.
آقای دکتر ما همین کار رو کردیم در منطقه جمهوری اسلامی؟
ببینید ما عمق استراتژیک خودمون رو با توسعه محور مقاومت انجام دادیم دیگه. شما
بله.
ببینید زمانی که ما به مجاهدین عراقی کمک کردیم که آمریکایی ها رو تا اونجایی که میتونند جمع بکنند در پادگان هایی در عراق، شما دو تا پادگان معروف در عراق دارید که اینا توش هستن، پادگان اتاجی و رأس الاسد، که این دوتا تمرکز اصلی آمریکایی ها توی عراق هستن، یعنی از اون انتشاری که داشتن جمع شدن در این دو منطقه و حالا مقداری در سفارت
بله.
آمریکا و همینطور کمک به ارتش عراق و مردم عراق در دور کردن داعش از مرزهای ایران و شکست دادن اون در عراق و سوریه باعث ایجاد امنیت برای مرزهای غربی ایران و برای
درست
ایران شد. این توسعه پدافند داخلیه که کشورها به اون تمرکز دارن و روی اون اعمال سیاست‌هایی میکنن. ما با توسعه محور مقاومت و کمک کردن به مقاومت تونستیم این عمق رو در ایران ایجاد کنیم.
بله.
درباره موضوع کانادا هم دقیقاً همون نقش گرینلند رو برای آمریکا بازی میکنه. یعنی شما نگاه بکنید در شمال منطقه آمریکا واقع حالا منابعی داره. آمریکا فقط به دنبال موضوع فقط دفاع نیست، موضوعهای اقتصادی هم هست، ارتباطات کانادا، پیشرفت و توسعه کانادا. کانادا جز کشورهای بسیار توسعه یافته دنیا هست و این اتفاق داره میفته. البته اونها مقاومت کردن، آقای جاستین ترودو در مقابل آقای ترامپ موضع گرفته، موضع شدید، مردم کانادا موضع شدید گرفتن تا جایی که الان شما در رسانه میبینید که اقلام و وسایلی که آمریکایی از آمریکا خریداری شده ساخت آمریکاست رو از بازارهاشون دارن دور میکنن و سراغ اون اقلام نمیرن.
بله.
یه جورایی به دنبال بایکوت اقتصادی آمریکا هستن و این فرایند در کشورهای دیگه هم داره اتفاق میفته. الان اروپا رو اگر شما ببینید،
درسته،
اروپا چه اتفاقی افتاد؟ اروپا هم با توجه به گازی که از روسیه وارد میکرد باز حرکت کرد به سمت خریدن گاز از آمریکا. الان آمریکا داره فشار میاره به اروپا که گاز رو باید از من بخری، اما این گاز خیلی قیمتش گرونتر از گازیه که از روسیه وارد میشد.
بله.
در مورد قصه فلسطین باید عرض کنم که خب این یه طرحیه که دادن، گفتن که باید مردم اینجا رو تخلیه بکنن، از این منطقه باید خارج بشن. این طرح اصلا نه طرح به هیچ عنوان طرح منطقی نیست. شما از کشورهای عربی تقریبا از بعضی هاشون میشنوید که کاملا مخالفت کردن با این طرح و این طرح رو قبول ندارن و میگن فلسطینی ها متعلق به این زمین هستن. اسرائیل خیلی تأکید و اصرار داره که این اتفاق بیفته و مطمئنن مجامع بین المللی میتونن جلوی این طرح رو با هم بگیرن و الا در سکوت به آرامی این اتفاق خواهد افتاد، اگرچه که حتما این اتفاق خونین خواهد بود. یکی از فلسطینی ها میگفت که در رسانه من نگاه میکردم، میگفت که اینا با بمب و موشک و هواپیما و اینا نتونستن ما رو بیرون کنن، این طرح ها که از اول شکست خورده است.
درست.
ما هم خب با توجه به سیاست خودمون پشتیبانی خودمون رو از مردم فلسطین اعلام کردیم و حمایت کامل اونها رو داریم.
ممنونم از شما. آقای دکتر، ما اگر بتونیم اسرائیلی ها و امریکایی ها رو از منطقه بیرون کنیم، این ترافیک تهران رو ما نمیتونیم هیچ کارش بکنیم. چرا که آقای دکتر مشتاقی در ترافیک گیر کردن و الان رسیدن در استودیو. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای الله‌کرم مشتاقی، خوش آمدید به برنامه خودتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و میهمان عزیز برنامه.
آقای دکتر همیانی هستن.
جناب آقای دکتر همیانی، خیلی خوشبختم و همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، یخ کردید یا با موتور اومدید یه تیکه از راه؟
بله همینطوره، مجبور شدیم یه تیکه راه رو با موتور بیام. بله.
به حال خوش آمدید. عرضم خدمت شما که ما در زمانی که گذشت در این چند دقیقه نسبت به اتفاقات منطقه آقای دکتر همیانی فرمایشاتی رو ایراد فرمودن و نسبت به آینده منطقه که حالا امریکایی ها قرار است چه بکنن و اتفاقاتی که در این چند وقت در غزه و لبنان شکل گرفت و داریم یه گریزی میزنیم به بحث مذاکرات که آیا تهدیداتی که ترامپ داره نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به مردم غزه تا چه حد امکان پذیر هست و قرار هست که به تاریخچه مذاکرات هم بپردازیم و اگه حضرت عالی صلاح بدونید وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. در خدمت شما هستم.
دوستان، یک مقداری نسبت به تاریخچه مذاکرات و بدعهدی امریکایی ها یا اگر خوشقولی کردن حتی خوشقولیشون رو هم بگید آقای دکتر توی رسانه، که بعید البته.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکایی ها اساسا نه فقط در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،
بله،
و حتی نه فقط در مواجهه با ایران قبل از انقلاب، ما این روزها مفصل میشنویم، یعنی موضوع مذاکرات و بدعهدی آمریکا که مطرح میشه همه اذهان به یاد دوران مصدق میافتن. مصدقی بله. که نسبتی با جمهوری اسلامی اصلا نداره، نگاه ارزش محور یا ایدئولوژیکی هم که به سیاست مداری و حکومت مداری نداشت، اما او هم مورد بدعهدی و خیانت آمریکایی ها مواجه شد. تاریخچه مفصلی از بدعهدی آمریکایی ها بعد از انقلاب رو هم ما در واقع به یاد داریم یا خوندیم.
بله.
مقام معظم رهبری کسی بودند که در جریان مذاکرات سال 60 و آزادی گروگان‌های در واقع جاسوسان آمریکایی،
بله،
و بدعهدی که آمریکایی‌ها کردند بودند. مقام معظم رهبری صرفاً به واسطه این دو سه سال اخیر یا به واسطه موضوع برجام این تصمیم و این واکنش رو نشون ندادن، بلکه انباشته ای از بدعهدی های آمریکایی از اول انقلاب تا الان در جریان آزادی گروگان های آمریکایی که در ایران بودند، این در سخنرانی مقام معظم رهبری بارها تکرار شده. اونها آمریکایی ها به ما وعده های مختلف دادن و میانجی های مختلفی با ما حرف زدن و تعهد دادن که ما آمریکا رو مجبور میکنیم که به تعهداتش پایبند باشه. به هیچ کدوم از تعهداتش پایبند نبود وقتی که دست ما خالی شد، آمریکایی‌ها یکی یکی از اون تعهداتی که داشتن عقب نشستند. الان هم بحث همینه. من عرضم رو کوتاه بکنم، ببینید ما یه چیستی مذاکره داریم، یه چگونگی و چرایی مذاکره. اصلا بحث جمهوری اسلامی چیستی مذاکره نیست. بعضی از تحلیلگران میرن تو این فاز که بله مذاکره خوبه، ما باید با دشمن خودمون هم مذاکره بکنیم. کسی روی این اصل حرفی نداره. مقام معظم رهبری بارها گفتن که من در مورد مذاکره حرفی ندارم. حتی مذاکره با آمریکا، البته سالهای پیش آمریکا رو گفتن، این سال امسال و در واقع در این فرمایش اخیرشون آمریکا رو به دلایلی که در ادامه خواهد آمد آمریکا رو استثناء قرار دادن. در مورد چیستی مذاکره اصلا حرفی نیست.
بله.
حرف در مورد چگونگی و چرایی مذاکره است که خب در ادامه خواهیم پرداخت.
ان شاء الله خواهش می‌کنم. آقای دکتر همیانی، نسبت به بدعهدی آمریکایی‌ها آقای دکتر مشتاقی فرمودن، دوست دارم شما هم یه گریزی بزنید نسبت به این بدعهدی ها که ما این تاریخچه رو بهتر بدونیم.
خب اگر به تاریخچه مذاکرات رسمی و غیر رسمی ایران و آمریکا نگاه بکنیم، اولیش برمیگرده به سال 1359 که در الجزایر ایرانی ها و آمریکایی ها توافق کردن برای آزادی، حالا به نحوی گروگان ها یا جاسوسان آمریکایی که در لانه جاسوسی بودن. خب در اونجا تعهداتی دادن، تعهد دادن که اموال ایران رو برگردونن. خب این اموال بلوکه شده ایران نه تنها برگشت داده نشد، بلکه به عنوان غرامت در طول این سالها به خانواده های قربانیان عملیات های تروریستی منتسب به ایران داده شد.
درسته.
قول دادن در امور داخلی ایران دخالت نکنن، اما عملا این کار رو انجام دادن. قول دادن تحریم ها رو رفع کنن، تحریم ها رو افزایش دادن. قول دادن قراردادهای نظامی رو که فریز کردن، متوقف کردن، دوباره فعال کنن. نه تنها قراردادهای نظامی فعال نشد، بلکه اون مبالغش رو هم حتی به ایران برنگردوندن. خب این یکی از بزرگترین، یعنی اولین و رسمی و جدی ترین مذاکرات بین ایران و آمریکا بود. مذاکرات غیر رسمی دیگه ای هم داشتیم. مثلا در سال 65 آقای مکفارلین به ایران اومد، چند تا دیدار غیر رسمی داشت، اما بدون نتیجه این مذاکره به پایان رسید. به دنبال کاهش تنش و آزادی گروگان هایی بود که در لبنان بودند، ولی خب این تقریبا انجام نشد و به داستان ایران کنترا مشهور شد. یعنی در ادبیات سیاسی جهان این موضوع به ایران کنترا مشهور شد. یه کیکی آورده بودن، یه کلیدی روی کیک بود که اون کلید بعدها خیلی ازش استفاده شد، کلید رابطه بین ایران و آمریکا بعدها هم استفاده شد. یه چند تا، یه تعدادی موشک تاو آمریکایی آورده بودن برای ایران، چون ایران در حال جنگ با عراق بود، ولی خب این به نتیجه نرسید. مذاکرات یا همکاری بعدی ایران با آمریکا سر افغانستان در سال 1380 بود.
بله.
که موضوع طالبان بود. طالبان اومده بود در افغانستان و کارهای نظامی و قتل عام و اینا رو انداخته بود. توافقاتی شده بود، بیشتر توافقات نظامی بود. ایران یک لیستی از اهدافی که باید در منطقه در افغانستان مورد اصابت قرار می گرفت به آمریکایی‌ها به عنوان یک نقشه دادن که آقای رایان کروکر گفت ما این نقشه رو بردیم، این شد استراتژی نظامی آمریکا.
بله.
یعنی ایران این کمک رو به اونا کرد. موافقت کردن که دولت آقای کرزای رو تقویت کنن. ایران حمایت گروه‌ها رو تشویق کرد که از آقای کرزای حمایت کنن. ایران کمک کنه به بازسازی جاده‌ها، بیمارستان‌ها و برق رسانی، جزء تعهدات ایران بود. در سال 2001 جورج بوش که به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، در سال 2003 اومد اعلام کرد که ایران، عراق و کره شمالی جز محور شرارتن.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ اون توافقاتی که در این مذاکرات درباره افغانستان بود عملا همش متوقف شد و ادامه پیدا نکرد. مذاکرات بعدی در سال 86 برای عراق بود که سفیر ایران آقای کاظمی قمی با سفیر آمریکا در اون موقع که همین آقای رایان کروکر سه دیدار با هم داشتن. هدف اصلی ایران خارج کردن نیروهای چند ملیتی به خصوص آمریکا از عراق بود.
درسته.
آمریکایی‌ها هم به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق بودند. ولی این صحبت‌ها بیشتر به اتهام زنی به ایران و اینا ادامه پیدا کرد و بعد از 3 دیدار بدون هیچ نتیجه و هیچ توافق کلی تقریبا به پایان رسید. البته توافق داشتن که دولت آقای نوری مالکی باید دولت مستقر در عراق بشه. مهمترین صفحه مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات برجام بود که از سال 82 تا سال 94 طول کشید.
درست.
خب این بحث روز هم هست، یعنی
بله.
رسانه ها هر از چنگاری در موردش صحبت میکنن، موضوعاتی میگن. نقطه عطف این مذاکرات در سال 92 تماس تلفنی رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا بود که بعدن هیچ کدوم گردن نگرفتن که کی اول تماس گرفته. این موضوع مون تعهداتی آمریکا داد که انجام بده و تعهداتی ما دادیم. متاسفانه ما تمام تعهداتمون رو اجرا کردیم که کاملا در رسانه ها در موردش صحبت
بله.
شد. شما آقای صالحی فکر میکنم رئیس سازمان انرژی اتمی بود، یکی دو سه روز بعد از امضا برگشت گفت طرف دبه داره میکنه. یعنی الان شما به راحتی میتونید تو رسانه ببینید همون موقع حتی بعد از امضا کردن طرف مقابل دبه کرد. یا آقای سیف رئیس بانک مرکزی در شورای خارجی وزارت خارجه آمریکا سخنرانی میکنه و میگه که چند روز بعد از همین برجام میگه که اون چیزی که ایران به دست آورده، این اصطلاح گفت almost nothing، یعنی تقریبا هیچی، یعنی ما از برجام هیچی آیدمون نشد. خب در سال 1401 هم یه مذاکراتی در عمان و دوحه اتفاق افتاد که برای کاهش تنش و بازگشت به برجام آمریکا و این مسائل بود که طبعا با تغییر دولت در ایران فعلا متوقف شده تا بعدن دوباره. این سابقه مذاکراتی ایران و آمریکا و شما دیدید تمام قولها و عهدهایی که آمریکا داده همونطور که آقای دکتر فرمودن به هیچ عنوان عمل نکردن و میتونیم بگیم با بررسی این گذشته عمل نخواهند کرد.
بسیار عالی. آیه دکتر مشتاقی، چرا نباید ما و امریکایی‌ها اصلا با هم دیگه رفیق باشیم؟ این خصومت اصلا از کجا شکل گرفت؟ چرا روز به روز داره بیشتر میشه؟ تو کوچه خیابون که میری خیلی ها میگن بابا حالا یه مقدار شما کوتاه بیاید، یه کمی هم اونا کوتاه بیان، خلاصه با هم دیگه رفیق شیم دیگه. عراقو ببینید، نمیدونم با امریکایی‌ها رفیقن، حالا درست یه جنگی بود ولی هستن. عربستان رو ببینید، یه توسعه سیاسی اقتصادی داره. قطر رو ببینید، فلانجا رو ببینید. این صحبت ها خیلی تو کوچه و خیابون هست و با توجه به اینکه الان ما تقریبا یه 50 ثانیه دیگه نزدیک میشیم به اذان مغرب افق تهران، این رو دوست دارم بعد از اذان حضرت عالی بهش اشاره داشته باشید که آیا میشه اصلا ما و امریکایی ها یک روزی با هم رفیق باشیم یا نه، اگر قرار نیست این اتفاق بیفته خب به یک بار دیگه بیایم کاملا بگیم آقا نمیشه دیگه. اگر واقعا هم نمیشه خب چرا برخی از مسئولین میان دم از مذاکره میزنن؟ خیلی آقای دکتر همیانی میگن که بابا این دلار و سکه رو دارن میبرن بالا که فشار بیارن مثلا به رهبری که بره بشینه پای میز مذاکره، در صورتی که خیلی از این مسائل وقتی واردش میشی، همین کشور عراقی که خیلی‌ها مثال میزنن، عربستان یا قطر یا که مثال میزنن، وارد مباحث سیاسی اونها میشی، عمق ماجرا رو وقتی نگاه میکنی میبینی نه بابا اصلا چیزی دیگه است جریان. خیلی‌ها فقط این تصاویر رسانه‌ای رو میبینن و بر اساس اونها صحبت میکنن. و آقای مشتاقی اگر اجازه بدید ما به اذان به پخش بریم و برمیگردیم مجدد در خدمتتون خواهیم بود.